أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهي أسألك بحقك الواجب على جميع خلقك وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین، میهمان سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین، در دعای 52 صحیفه سجادیه بودیم و امروز هم بخش انتهایی این دعا شریف رو خدمت بزرگواران عرض خواهم داشت. سخن به جایی میرسد که وجود اون بارا که امام بعد از بیان مظاهری از وحدانیت خداوند و اسماء و صفات الهی به خیشتن پرداخت، ضعف‌ها و کاستی‌های خود رو هم در قبال خداوند سبحان مطرح کرد. نکات بسیار زیبای عجیبی رو از زبان حضرت در آسیب‌های وجودی نفس خواندیم و به بیانی همان گونه که اشاره کردم یک کیفرخواستی رو نسبت به انسان‌هایی که کامیابی و موفقیت لازم رو در این زندگی ندارند امام انشاء فرمودند و بازگو کردند. الان به قسمتی میرسد که دیگه لب باز می‌کند و خواسته خودش رو از حضرت حق مطرح می‌کند. بیان وجود مبارکش اون است: الهی اسألک به حق کل واجب علا جمیع خلقک. خدایا من از تو خواهشم رو مطرح میکنم، مسئلتم رو و طلبم رو مطرح میکنم به سبب حق واجب تو بر جمیع خلقت. این باء بر سر کلمه حق آمده میتواند باء سببیت باشد، یعنی به سبب این حق تو، میتواند حتی با سوگند و قسم باشد. تو را سوگند میدهم به حق واجب تو بر جمیع بندگانت و خلائق. خب امام بسیار جدی بحث رو با ذات احدیت در میان میگذارند و دستاویزی مییابند برای رسیدن به خواستشون که ابتداءً حق عظیم خداوند و حق واجب الهی بر بندگان است. این چه حقی است که امام مطرح میکنن؟ خداوند چه حق واجبی ابتداءً بر بندگانش دارد که میشه به این حق تمسک جست و انسان خودش رو به مسیر قرب الهی نزدیک کند و به خواسته های خودش برساند؟ یه حق عام و کلی رو نسبت ذات احدیت میتوانیم در نظر بگیریم نسبت بنده، و یه حقوق خاصی رو که همه اینها میتوانن حق واجب باشد. اما حق عام خداوند بر انسان‌ها حق آفریدن و خلق است. این که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. در عدم بودیم مستور وجود، تا محبت پرده ما را زدود. از نیستی ما را ذات احدیت به هستی می آورد، معدوم رو موجود می کند. این بزرگترین حق واجبی است که خداوند بر مخلوق داره. به دنبال اون هنگامی که ذات حق ما رو موجود می کند، استمرار وجود ما را هم تضمین می کند. یعنی نه تنها ما رو ایجاد می کند، بلکه هدایت الموجود، بقاء الموجود رو تضمین می کنه. یعنی هو الذی خلقکم ثم رزقکم. ذات احدیت بعد از این که ما رو ایجاد می کند، دوام ما رو هم در این زندگی تضمین می کند. یعنی همان گونه که دیشب اشاره می کردم، قبل از این که ما به وجود پا بگذاریم، تمام نیازمندی های ما رو حضرت حق در این جهان و در این هستی تضمین کرد. هیچ نیازی متصور نمیشه در جسم و روح ما الا اینکه در این هستی وجود داره و راه رسیدن به اون رو هم خداوند برای ما مقدور و میسور فرموده است. و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. تمام اون چه نیازمندی ها داریم ذات احدیت برای ما مقرر و محقق کرده است. پس حق واجب عظیم خداوند بر مخلوقات اینه که ما رو به وجود آورده، ذات احدیت هستی به ما داده است و استمرار هستی ما رو هم تضمین کرده است. این حقی است که میشه به این حق به سوی ذات احدیت دست بلند کرد و خواهش و مطالبه رو مطرح کرد. این میشه عنوان عام و کلی که عرض کردم. اما گاه بعض از حقوق که اینها حقهای خاصتری است که به شکل خاص مطرح میشه. خب حالا این پروردگاری که ما را به وجود آورده است و امکان ادامه هستی رو هم به ما بخشیده است، برای چه چیزی ما را به این وجود و هستی آورده است؟ یعنی چرا این وجود ما چیست در این خلقت و آفرینش؟ خب بالاخره شما که اهل اصطلاحید و عزیزان که اهل آشنایی با معارف الهی هستید، سریع پاسخ میدید سوره مبارکه زاریات رو مطرح میکنید، آیه 56 زاریات رو مطرح میکنید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این انسان ها رو خداوند به وجود آورد برای اینکه به بندگی ی ذات حق برسند. خب حالا این توضیح میخواد، تفصیل میخواد، اینها الان دیگه نوبت این نیست. مراجعه بفرمایید به منیب در تفسیر سوره مبارکه زاریات، همین آیه توضیح کامل دادم که خداوند 6 غرض رو در قرآن برای خلقت انسان مطرح میکنه. ششمین اون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون است. 5 تا قبل از اون داریم که تا اون 5 تا رو طی نکنیم به این ششمی نمیرسیم و درست فهم نمیکنیم که چرا ما تو این وجود اومدیم و غرض از آفرینش چیست. باید اینو مراجعه کرد، اونجا به تفصیل کامل گفته شده. اما الغرض، ما برای تقرب و نزدیکی به خداوند، اتصاف به صفات الهی، برای آن که بتوانیم خداگونه در این آفرینش باشیم و خلیفه الهی باشیم، آفریده شدیم. این غرض خلقت انسان است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تعبیر لیعبدون میشه از آنچه که حضرت حق در قرآن مطرح میکنه و غرض آفرینش ما انسان هاست. حق اصلی و واجب خدا بر انسان ها اینه که این غرض و هدف رو پاس بدارن و متوجه باشن و درک کنن. من مشعوفم این رو خدمت عزیزان باز عرض می کنم که از یادگارهای اصلی وجود و مبارک سید و ساجدین در کنار صحیفه سجادی استحضار دارید. در شرایطی که پس از کربلا کار به جایی کشیده است که سید و شهدا می گوید در این دوران پلشت و پلید بنی امیه، الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. این یه منزل قبل از کربلا است که حضرت دارن سخنرانی میکنن. میگن میبینید که در این جامعه چیزی به نام حق وجود ندارد و باطل فراگیری دارد و تمام فضا رو پر کرده است. یه دنیای زشت و تیره ای رو بنی امیه برای مسلمانان ساختند. امام سجاد بعد از واقعه عاشورا لازم میبینند که یه بازآفرینی و یه بازسازی کنند در مفهومی به نام حق. دقت بفرمایید، در مفهومی به نام حق. لذا وجود و بارکشون قلم به دست میگیرن، مینویسند 50 حق رو معرفی میکنند. نمیگید آقا منشور حقوق سازمان ملل؟ وجود و بارک سید و ساجدین 50 حق رو تعریف میکنند. از حق ابتدایی خداوند بر انسان، انسان بر خدا شروع میکنن، بعد ادامه میدن تا حق زن بر شوهر، شوهر بر زن، تمام حقوق اجتماعی را مطرح میکنن، کارگر، کارفرما، غیره، همسایه، شهروند، حتی به اینجا میرسد، تمام این حقوق را مطرح میکنن. این میشه رساله حقوقیه وجود و مبارک امام سجاد. من منتظرم که انشاءالله این 2-3 دعای دیگه صحیفه رو تمام کنم و انشاءالله برم سراغ شرح رساله حقوقیه وجود مبارک امام سجاد. این رو خیلی انتظار دارم خودم که این توفیق رو از ساحت قدسیشون بگیرم. خب اینجا در اون رساله حقوقیه امام این جمله رو اشاره میکنن وقتی میخوان بگن که اون حق اصلی خدا بر انسان چیست، حق الله الاکبر، حق بزرگ خدا، حق الله الاکبر، ان تعبده ولا تشرک به شیئا. بالاترین حق خدا این است که بندگی خدا کنی، این که در مسیر عبودیت ذات حق گام نهی و اقرار به وحدانیت او داشته باشی و شریکی برای او قائل نشوی. این بالاترین حقه، یعنی همون حقی که اشاره کردم غرض خلقته، برای این خدا انسان را آفریده است. اگر آمدی به سوی این مسیری که ذات حق تعیین کرده و در این وادی قرار گرفتی، به این حق تن دادی و پذیرفتی و ارتباط تو بسیار رابطه دوسویه‌ای با ذات حق خواهد شد. امام در اینجا فرمودن الهی اسألو که به حق کل واجب علی جمیع خلقک، خدایا من تو رو قسمت میدم، خدایا من از تو به سبب حق واجب تو بر بندگانت که وجود دادن به اونهاست، استمرار وجود دادن به اونهاست، غرض و هدف دادن به وجود انسان هاست، به سبب این حق از تو تقاضا میکنم و مطالبه میکنم. حالا چه چیزی طلب میکنم در ادامه میخونیم. و بسم کل عظیم الذی امرت رسولک ان یسبحک به، و از تو تقاضا میکنم به اسم عظیمت، آن اسمی که امرت رسولک، امر کردی پیامبرت را، ان یسبحک به، که تو را با این اسم تسبیح کند. خب امام باز به کدوم آیه قرآن دارن اشاره میکنن؟ فسبح بسم ربک العظیم. خدا به پیامبر اشاره میکنه فسبح بسم ربک العظیم، پیامبر تسبیح کن خدا را. فسبح بسم ربک العظیم، اسم رب عظیمت را. اینجا در آیه این شریفه از نظر تفسیری و ادبی ممکنه این کلمه عظیم صفت اسم باشه، ممکنه صفت رب باشه. فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح کن اسم رب عظیم را، یا تسمیح کن اسم عظیم رب را، هر دو از جهت ادبی درسته. توجه فرمودید؟ یعنی میشه از آیه استفاده کرد که اسم عظیم خداوند رب است. کلمه رب که دیروز توضیح میدادم خدمت عزیزان که هیچ پیامبری رو نمیبینید که وقتی میخواد لب باز کنه با خداوند صحبت کند، میره در پناه ربوبیت و با کلمه رب آغاز میکند. از آدم ربنا ظلمنا انفسنا تا خاتم رب زدنی علمن، همه میان تحت واژه رب و ربوبیت، و این مقام ربوبیت الهی مقام عظمت الهی است، مقام عظمت الهی است. خب ممکنه چنین معنایی رو استفاده کنیم، بسم کل عظیم یعنی به ربوبیتت خدایا تو را بعد از خلقت به ربوبیتت تو را سوگند میدهم و تو را یاد میکنم. ممکنه خود کلمه عظیم باشه، اصلا واژه عظیم، العظیم، یا علی و یا عظیم، خب این عظمتی و هیمنه‌ای داره این نام الهی و این جلال و شکوهی دارد. به عظمتت خدایا تو را سوگند میدهم و میخوانم. البته در کنار این نکته هم در ذهن مبارک عزیزان آشناست، بالاخره یه مقوله ما شنیدیم به نام اسم اعظم، اینجا کلمه عظیم رو امام به کار میبرن، اما در این حال ما افعل تفصیلش رو هم به عنوان اسم اعظم شنیدیم، و این دیگه دنیاییست، دیگه عالمی داره شناختن این اسم اعظم. که این اسم اعظم چیست؟ گمان زنی ها شروع میشه. کایا این اسم اعظم کدام اسم از اسامی ذات احدیت است؟ آیا در جوشن کبیر 100 بند دارید، هر بند 10 نام و وصف الهی است، 1000 نام خدا در جوشن کبیر شبهای قدر میخوانیم، آیا کدام یک از این 1000 نام اسم اعظم خدا میشه؟ شاید بعضی از بزرگان دوست میدارن بگن اسم اعظم الهی اسمی است که حتی لبهای انسان هم نیاز بر هم نهادن آن در ذکر کردن نیست، لذا میگید لا اله الا هو، لبها با هم جمع نمیشه، میگید لا اله الا الله، لا اله الا انت. بسیاری از بزرگان میگن اسم اعظم الهی اینه، این کلمه وحدانیته، این اسم اعظم الهی است. گروهی گمان زنی هایی دارن، پاره‌ای از بزرگان و ارباب معرفت میگن اسم اعظم الهی از مقوله لفظ نیست، از مقوله نفس است، و معتقدند اسم اعظم الهی وجود خارجی دارد، اسم اعظم الهی ولی کامل ذوالجلال است. اسم اعظم الهی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی است. اللهم اسم اعظم الهی صدیقه طاهره است. اسم اعظم الهی حضرات معصومین ائمه هدات مهدیینند. عده‌ای از بزرگان این ادعا رو دارن، پای ادعاشون هم ایستادن، ادله خودشون هم دارن. من نمیخوام وارد اثبات و نفی این مطلب بشم. پس خدایا تو رو من میخوانمت، اسألک بسمک العظیم. یه شوخی عامیانه‌ای دارم، وجود مبارک امام سجاد دیگه خداوند رو دارن در معذور اخلاقی قرار میدن، با یه کلماتی و با یه عباراتی از خداوند مطالبهشون رو مطرح میکنن که مثل این که چاره‌ای نیست جز این که خداوند پاسخ بده این خواسته ها رو با این شیوه ای که حضرت بلده و وارد میشه و خواستهش رو مطرح میکنه. و بسمک العظیم، از تو طلب میکنم، مطالبه میکنم به اسم عظیمت. الذی، آن اسمی که امرت رسولک ان یسبح بک، امر کردی پیامبرت را که تو را با آن اسم بخواند که الان آیه رو توضیح دادم. و به جلال وجه کل کریم، و خدایا تو را میخوانم و سوگند یاد میکنم تو را به جلال وجه کل کریم. جلال یعنی کبریایی، جلالت کبریایی الهیست، اون برتری و بزرگی و کبریایی. وجه به معنای چیست؟ در مورد ذات احدیت ما وجه رو داریم، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، یا میگید کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز فنا و هلاک دارد جز وجه الله الباقی. امیر المؤمنین میفهمد و به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء، همه چیز فانی و وجه الله تو، وجه تو باقی است پروردگارا. ببینید کلمه وجه به معنای چیست در کلام عرب؟ معنای ابتدایی اون صورت، صورت. شما وقتی میخواید یه ذاتی رو، یه درونی رو، یه شخصیتی رو ببینید، بهترین جایی که میتونید حالات درونی و نشانه‌های درونیش رو بجویید در کجا میجویید؟ در چهرهش میجویید. به دستش نگاه میکنید؟ به پاش نگاه میکنید؟ نه، تو صورتش نگاه میکنید، تو نگاهش نگاه میکنید، تو چشش میفهمید محبت، عداوت، بغض، کینه، شرم، چی تو این صورت وجود داره. نگاه میکنید به رنگ چهره، میبینید وقتی انسان خجالت میکشه گل میندازه گونش، وقتی که انسان یه حالت هیجانی داره چهره کاملا خودش رو نشان میده، یه چنین چیزی رنگ رخساره نشان میدهد از سر درون و سر ضمیر، یه چنین حالتی رو داریم. به همین خاطر به ذات و وجود و عین هستی یک پدیده وجه میگویند، توجه دارید؟ و ایزن در مورد خداوند سبحان، وجه الله یعنی ذات الله، یعنی عین الله، یعنی عین ذات وجود خداوند سبحان. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، و باقی است ذات الهی کل من علیها فان، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. امام میفهمن پروردگارا من تو رو یاد میکنم، میخوانم و طلب میکنم به جلال وجهک، به کبریایی وجهت و ذاتت، الکریم که در نهایت کرامت است، الذی اون ذاتی که، اون وجودی که لا یبلا ولا یتغیر. لا یبلا، یبلا از ماده بله میاد، به این مشکهای خشکیده کهنه پوسیده مونده میگفتن اشن البالی در کلام عرب، بلی به معنای کهنگی است. خب بالاخره خود کهنه شدن یعنی مرور زمان. در مورد ذات احدیت چیزی به نام مرور زمان نداریم. خداوند زمان آفرین است، زمان بر ذات حق پیتی نمیشه. خداوند مکان آفرینه، ذات حق نه مکان داره نه زمان داره. لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند که زمان نداره، توجه دارید؟ لذا امام میفرمان اون وجه تو که لا یبلا، هرگز کهنگی ندارد و مرور زمان بر اون مفهومی ندارد. ولا یتغیر، آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمردست و نمیرد تویی. تغییر و تغییر خصوصیت ماده است، خصوصیت عناصر خلقت که اینها تغییر میپذیرن، کون و فساد دارن به تعبیر فلاسفه، اینها تحلیل میشن از بین میرن، اما در ذات احدیت هیچ تغییری وجود ندارد. ولا یتغیر، ولا یهول، این ذاتی است که این گردش و چرخه شد به این معنا نداره. ما میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، حول رو گردش معنا میکنیم، بعد احوال رو از این میگیریم. خداوند احوال مختلف نداره. ما یه روز بالاخره نگاه میکنیم این عزیزمون رو میبینیم، صبح میبینیم چهره با نشاط و قوی و سرشار و با اطمینان داره قدم میزنه، اما فردا نگاه میکنیم میبینیم خمود و کسل و آهسته و سلانه سلانه داره حرکت میکنه. ما انسانها حالات داریم، احوال داریم. بله، اهل دل، اهل معرفت به جایی میرسن که این احوال رو، حالات رو تبدیل به مقامات میکنن، یعنی به یه ثباتی میرسن، که اینها مباحث عرفانی خودش رو داره. اما خداوند ذات احدیت حال نداره. بفهمد اون ذاتی که ولا یهول، این به حالات مختلف نمی آید، ولا یفنا، و فنایی در او متصور نیست. خب امام با این ویژگی ها خداوند رو خوندند. اللهم انی اسالک به حق کل واجب علی جمیع خلقک، دیگه حق وجود، حق استمرار، ارتضا، حق عبودیت و بندگی، به اسم عظیم الهی، اسم اعظم الهی، اسمی که تمام تسبیح خداوند با او آغاز می شود و به جلال وجهت پروردگار و تو را می خوانم، ذاتی که نه تغییر و نه تبدیل و نه گردش و نه فنا در اون وجود دارد. حالا چی می خواهید آقا؟ از خداوند چی میخواید که طلب میکنید؟ با این شدت و با این قدرت و با این شکوه ذات احدیت رو خوانده از سید و ساجدین. اولین خواسته، چهار تا خواسته مطرح میکنن امام که دیگه اساره تمام این دعا این پنج روزی که گفتیم تو این چهار جمله است. خوب دقت بفرمایید. حالا امام از خداوند الان میگن که خدایا خونم یه مثلا 40-50 متری بزرگتر باشه، مدل ماشینم بیاد بالاتر، جهیزیه دخترم مونده، دامادی پسرم معطله، این واممون رو نمیدن، این فل اینا رو امام طلب میکنن الان بعد از تمام این عرض و طول و خواهش ها. خیر، ان تصلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. اولین خواسته وجود و مبارکشان درود و تحیت بر پیامبر و خاندان اوست. اولین خواستشون بعد از تمام این عرض و طول و تمام این ویژگی ها رو گفتن، حالات نفس رو بررسی کردن که دیروز بررسی کردیم و تمام این موارد، حالا خواسته ای که داره اینه که پروردگارا درود بر پیامبرت و خاندان او بفرست. پروردگارا یعنی به واقع امام چی دارن میگن؟ پروردگارا به تعبیر این ورزشکارا و پهلوان ها تخته پیامبر و آل پیامبر وسط میدان باشه، بیرق این خاندان افراشته باشه. پروردگارا من اینو از تو میخوام، از تو میخوام که المنت لله که در میکده باز است گشوده باشد، درگاه محمد و آل محمد اینها باز باشه، مبسوط باشه. و بالاخره این مکتب خیلی مهمه، این دریغم میاد این جمله رو نگم، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در حکمت ها یه وقتی فرمودن ولتعتفن الدنیا علینا بعد شماسه ها، مردم بدونید دنیا بر میگرده به طرف ما بعد از تمام چموشی هاش. عطف الزروس علا ورده ها، همونطور که بچه شطور جلو مادرش فرار میکنه اما خیلی نمیره، 50 متر میره، 100 متر میره، بر میگرده به آغوش مادرش. بشریت از مکتب ما خاندان فاصله گرفت، میره میره، اسم های مختلف میاد، قرن 21 هم میاد، این موارد هم میاد، فاصله میگیره بشریت از ما خاندان، اما بشر چاره ای نداره جز این که به مکتب پیامبر و خاندانش برگرده. تفکر معیار، تفکر پاسخگو، عقاید پاسخگو، اخلاق پاسخگوی به نیاز بشریت نیست مگر از این درب خانه، نیست مگر از انما یرید الله لیذهب عنکم الرج اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حجم. امام این رو فرمودن بعد و تلا هذه الآیه، بعد امیرالمومنین بعد این جمله رو فهمودن این آیه رو خوندن و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه سوره مبارکه قصص رو هم امام فرموده که اراده الهی اینه که بشر باید برگرده به این مکتب. امام اینو میخوان از خداوند در قالب درود و تحیات بر پیامبر. که خدایا از تو میخواهم که مکتب پیامبر پر رونق باشد و اهل بیت او، اندیشه های اونها، تفکرات سیاسی اونها، تفکرات اجتماعی اونها، تفکرات اخلاقی اهل بیت اینها معیار باشه تو جامعه و ما هم مرتزق و برخوردار از این نعمت باشیم. صاحب بقعه مبارکه طوس، بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. وجود نازنین ولی نعمت بزرگوارمون ابوالحسن رضا فرمود شرقا او قربا، برید شرق عالم، برید هند و برید عرض به خدمتون مکتب فلان و فلان و تمام این مکاتب رو برید ببینید، برید ببینید نهایت چین، برید اون طرف ببینید بودیسم چی میگه، قربا برید تو غرب عالم تا امریکای لاتین، هر چی اسم و مکتب هست بررسی کنید، نمییابید علم نافع مگر در مکتب ما خاندان. هیچ جا خبری نیست جز مکتب ما خاندان. این اراده الهی، سخن وجود نازنینه، وجود مبارک علی ابن موسی رضا. امام میفهمن پروردگار از تو میخوام که درود و تحیات بر پیامبر و خاندان او بفرست. این خب به لحاظ محتوای دعاشون که دیگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر این اتفاق باشه بالاخره در مورد وجود مبارک حضرت ولی عصر، من گاهی این بیت سعدی از این غزل دلنشین به ذهنم میاد که واقعا شگفت انگیزه. وقتی میگیم آقا ظهور و حضرت ولی عصر بیاند و بعد خب حالا انسان ها مشکلاتشون غیره، بعد به ذهن میاد گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. و اون زیبایی هایی که این غزل داره که دیگه از نابترین غزلیات جناب شیخ عجل است. خب بالاخره وقتی صد آمد نود هم پیش ماست، اگر مکتب اهل بیت مکتب رائج بشریت باشد مشکلی نمیمونه برای انسان ها، همه چیشون راهکار داره، همه چیشون علاج میشه. اما نکته دومی که امام باز درود و تحیات میفرستن همان توصیه‌ای است که خود پیامبر فرمودند. نبی مکرم فرمودند وقتی چیزی از خداوند خواستید اجعلونی اول الدعا و آخر الدعا، اگر چیزی از خدا میخواید اول بر من دعا کنید، اول بر من دعا کنید، اسم منو ببرید، آخر دعاتون هم اسم منو ببرید. و بعد نتیجه چی میشه؟ خداوند مگه میشه وقتی شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، وقتی شما میگید و از خداوند طلب درود و تحیات بر پیامبر میکنید، بعد خواسته خودتون رو میگید، بعد باز مجدد این کار رو انجام میدید، آیا این کرم شأن و شخصیت ذات احدیت و عنایت او اقتضا میکنه که اول و آخر دعای شما رو قبول کنه وسط شو قبول نکنه؟ ما هاکذا الظن بک، ما این نگاه رو به ذات پروردگارمون نداریم که بیاد اول دعامون و آخر دعامون رو قبول کنه و وسط دعای ما رو قبول نکنه. لذا پیامبر با زیرکی این آموزش رو به امتشون دادن، فرمودن هر وقت چیزی از خدا میخواید اول بر من درود بفرستید، بعدش هم بر من درود بفرستید، بعد خواسته خودتون رو بگید، بدونید که این خواسته مورد قبول ذات حق قرار میگیره و مستجاب واقع میشه. لذا امام اول این کار رو میکنن، یک ابتدا با دو معنایی که گفتم، همون قسم اول همین قسم دوم. خب دومین خواستشون چیه؟ عجیبه. ببینید گاهی این دوستان جوان ما آقا دنبال نمیدونم کدام مکتب عرفانی و کدام مرشد و کدام جلودار و کدام پیر و کدام مراد و ان تغنینی ان کل شیء به عبادتک، و خدایا از تو طلب میکنم و خواسته من اینه ان تغنینی من کل شیء به عبادتک، منو اقنا کنی از هر چیزی به عبادتت. دو معنا اینجا وجود داره در کلمه ان تغنینی. تغنینی اقناه و ای صرفه، وقتی یه کسی رو از یه چیزی اقناه و ان ای صرفه، از یه چیزی برمیگردانم به طرف دیگر، این فعل به کار برده میشه در کلام عرب. به همین معنا بگم بعد معنای دوم رو میگم. پروردگار رو از تو میخواهم ان تغنینی ان کل شیئن به عبادتک. خدایا من فرصت کمی دارم، عمر کوتاهی دارم. چشم به هم میزنید اشراق جهان جمله چون نقشی است بر آب. آن آب چه آب بلکه موجی ز سراب. و بری تا آن خواب چه خواب بلکه خواب مستان خراب. این عمر رو که نگاه میکنید مثل یه آب و سراب میگذره تموم میشه. تا به هم میگردیم میبینیم که بالاخره گفتن بساط جمع کن و برخیز که فقط رفتن است و بانگ رحیل رو نواختند. این زمان کوتاه خدایا این دیگه زمانی نیست که این زمان رو من به غیر تو صرف کنم، که این عمر من صرف بشه که نگاه کنم یه وقتی از این عمر گفت در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، در کودکی پستی. حاج عبدالله انصاری میگه در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، آخر کی تو خدا پرستی. خیلی زیبا میگه مطلب رو جناب پیر هرات. خب بالاخره این عمر چه مقدار ما سرمایه داریم که این رو به پای دیگران بریزیم؟ عزیزان خدایا خواسته من از تو اینه، سید و ساجدین میگن که وجود من رو تو این زندگی صرف کنی، بگردانی تمام توجه و حال و هوای من رو به عبادت و بندگی خودت، به رو آوری به حضرت خودت و در آستان بندگی تو سرفرود آوردن و زیست کردن. این دیگه چه خواسته ای از این بالاتر؟ که خدا یا وجود من، عمر من مصروف بشه به همون غرضی که من رو برای اون آفریدی و خلق کردی. ان تغنی یعنی ان کل شیء به عبادتک. این یک معنای. دوم اقناه و ای کفاه، اقناه و ای کفاف. خب بالاخره خداوند ما رو تو این دنیا آفریده است عزیزان و ناچارم هستیم ما کلوش رو بو بالاخره باید بخوریم، باید بنوشیم، باید بخوابیم. قدما میگفتن ضرورات سته، یعنی نیازهای ششگانه. حالا نمیخوام این رو با طبقه بندی مزلو مدرج کنیم اما یه مشترکاتی داره با اون. بالاخره انسان یه نیازهایی داره که این نیازها بخشی از این نیازها به گونه ای است که اگر پاسخ ندهد انسان نمیماند، میمیرد. مثل خوردن، خوابیدن، غرایز جنسی، اینا. خب یه نیازهایی داریم که نه، اصل بودنمون رو زیر سوال نمیبره، شیوه بودنمون رو تغییر میده. مثلا زیبایی، دوستی، علم خواهی، کنجکاوی، کمال طلبی، اینا هم نیازهای ماست که خداوند وجود ما قرار داده است. خدا اون سطح اول نیازهای بین ما و بین حیوانات هم مشترک قرار داده به ظاهر وقتی نگاه میکنیم. بالاخره اونم میخوره، ما هم میخوریم، اون هم مینوشه، ما هم مینوشیم، اونم غرایز جنسی داره، ما هم داریم. و چه بکنیم؟ ذات احدیت ما رو تو این دنیا به رنگ دنیا قرار داده. گاهی میگیم اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بنای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست و ار نیست. ما تو دنیا باید زندگی کنیم و بالاخره باید کسب و کار و تلاش و کوشش و اقتصاد. و دیشب میخواندیم روایت وجود مبارک امام صادق، الکمال کل الکمال، تمام کمالات التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. آقا برید خوب فهم و فقه دین کنید، بفهمید دینتون رو، در زندگی محکم بایستید، نلرزید پای مشکلات. اصلا تمام زندگی فراز و نشیبه. انسان اگه تو نشیبش افتاد به فراز نرفت زندگی نکرده. باید بایستیم پای تمام دشواری های زندگی محکم و جانانه و مستانه و رندانه. سوم تقدیر المعیشه، علم الاقتصاد، اکونومی. امام صادق میگه در کنار فهم دین این کمال کامله. توجه فرمودید؟ پس ما نیاز به این زندگی دنیا داریم عزیزان. اما نکته مهم اینه که گاه امشب انشاءالله در بحث میگیم و من اراد الدنیا و سعالها سعیه ها و من اراد الاخره، اینو میگیم امشب تو بحث امشب سوره مبارکه شورا میاد، این نگاه عمیق دوگانه به دنیا و زندگی. ما اگر تو زندگی اومدیم و تمام وقت ما صرف شد برای تأمین نیازهامون، برای پاسخگویی نیازهامون عزیزان، اگر عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، دیگه قطعا از همه چیز زندگی موندیم. طراحی دنیای امروز، دنیای مبتنی بر اومانیسم، طراحیش به اینه که رفاه رفاه رفاه، توسعه اقتصادی. این دنیای امروز ماست. یعنی جهان غرب تمام همتش توسعه اقتصادی است، رفاهه. یعنی تمام سعیش بشر صدها ساله داره مصروف میشه برای لذت بردن بیشتر و برای بهره بردن بیشتر از دنیا. وقتی تمام وجود انسان صرف این معنا و اون نیازهای مشترک با حیوانات میشه و نیازهای ماندن میشه، دیگه کی فرصت میمونه برای مسائل دیگه، برای رسیدن به غرض و هدف خلقت؟ اینه که معصومین این آموزش رو میدن. در جای دیگر ولا تشغلنی، ولا تشغلنی بالاهتمام ان تعاهد فروزک و استعمال سنتک. خدایا نکنه من همم و ذهنم و فکرم فرو بره در تأمین نیازهای زندگیم و زن و شوهر و فرزند و خوردن و پوشیدن و تلاش و کوشش و این مسائل، بعد پایان عمر که نگاه کنم ببینم به چی رسیدم، ببینم کجای کار قرار دارم. وجود اون باره که حضرت میفرمان خدایا من این خواسته رو از تو دارم، تو من رو ان تغنی یعنی ان تکفی یعنی تو منو کفایت کن، تو منو کفایت کن به این که جوری زندگی کنم که تمام زندگی من مصروف به این نیازهای من نشود. و این نمیشه مگر با کفایت تو. اگر تو کفایت کنی من رو، اگر من حیث لا یحتسب اداره کنی امور من رو و تو کافی من باشی، یا کافی من استکفا، اگر تو منو کفایت کنی و من به تمام وجود به طرف تو بیام، حل میشه. هم دنیامو دارم، هم به نیازهام میرسم، هم به اون هدف و غرضی که از این دنیا باید حاصل بشه خواهم رسید. چقدر زیبا و منطقی دقیق روشنگری میکنن حضرت در قالب دعا، هشدار میدن در قالب دعا و خواهش از خداوند. پس خواسته دوم من، ان تغنی یعنی ان کل شیء به عبادتک، اینی که من رو کفایت کنی پروردگارا، امورات من جوری باشه، عزت من، زندگی من، دنیای من بگذره به گونه ای که بتونم به عبادت و بندگی تو در تمام حوزه ها و شاخه ها برسم، بپردازم و غافل نباشم. نکند که دنیا من رو جذب کنه به گونه ای که دیگه فارغ بشم از اون غرض و هدف آفرینشم. سوم، خواسته سوم چیه؟ و ان تسلی با سین، نه با صاد، با سینه. ان تسلی نفسی عن الدنیا به مخافتک. گمان میکنم شاید، البته قطعا هستن دوستان فاضلی که آشنا، شاید خیلی این واژه اصلا تو گوشمون نخورده باشه، این کلمه در لغت ان تسلی از ماده سلو میاد، سلو سین لام واف، سلو ال ازاله، کندن جدا کردن. بعد این میره به باب تفعیل، سلاه عنه، می باب تفعیل میشه تسلیه با سین، تسلیه. سلاه عنه ازال عن قلبه محبته، وقتی میل و محبت یه چیزی رو از دل میکنن، این فعل به کار برده میشه در کلام عرب. حالا گوش کنید امام چی میگن. خدایا خواستم اینه، ان تسلی نفسی عن الدنیا به مخافتک. خدایا میخوام که محبت دنیا رو از قلب من بکنی به این که برسم به مقام مخافت تو و خوف تو. اگر خوف تو رو درک کنم و این نعمت رو به من بدی و این شناخت رو به من بدی، دیگه سیدی. اون جملات زیبای ابو حمزه صومالی میشه، خدایا میشه آقای من که از دل من بکنی محبت غیر خودت رو؟ میشه محبت این دنیا رو از دل من بکنی؟ خب میدانیم که ما همینطور که الان عرض کردم، ما باید در دنیا زندگی کنیم، باید بخوریم، بخوابیم، بنوشیم، ازدواج کنیم، این و همه اینها هم دستوره، همه اینها هم توصیه است. این به این معنا نیست که ما باید دنیا رو بذاریم کنار، دست نزنیم، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. اگر از دنیا هرچی بخوریم فردای قیامت از سهمیه‌مون کم میکنن. ما این حرفای صوفیه رو نداریم، ما این مطالب رو قبول نداریم. بلکه قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، بگو کی این زینت ها و نعمت های خدا رو بر بندگان من حرام کرده؟ کی گفته استفاده نکنید از دنیا؟ در چارچوب و استانداردهای الهی بهره برداری خودتون از دنیا داشته باشید. وقتی که آقایون میخوان صیغه عقد رو بخونن میگن چی؟
میگن رسول خدا فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ازدواج سنت من است، اگر کسی روی گردانی از آن بکند از من نیست. آه خب بحث اینه، جدی مهم و کاملا روشن و واضح. اما نکته ای که وجود داره عزیزان در دنیا این نیست که خود دنیا و استفاده دنیا بر ما انسان ها و بندگان خدا مانع باشه و رادع باشه. دلبستن به دنیاست، حب به دنیاست، وابسته شدنه، درگیر شدنه، دل مشغول شدنه، دغدغه شدنه. توجه دارید این جمله معروفی که باز اکثر دوستان حفظید، حب دنیا رأس و کل خطیعت. نگفتن دنیا، گفتن حب دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیعت. اینی که انسان دلبسته میشه، این که انسان وابسته میشه، زنجیر به گردنش بسته میشه نسبت به دنیا، لذا به هر قیمتی میخواد خواسته های دنیوی خودش رو چیکار کنه؟ تأمین کنه و به دست بیاره. لذا براش فرقی نمی، میخواد بخوره، حالا دیگه از هر کجا آمد براش مهم نیست. من این اکتساب و فی ما انفق، از کجا میاد، چطور از اینه میکنه، دیگه معنا نداره. توجه دارید؟ وقتی میخواد برسه باید به این خواسته، به این معشوقه برسه، به این محبوبه برسه، به هر قیمتی باشه. شرفش زیر پا باشه، وطنش زیر پا باشه، دینش زیر پا باشه، خانوادهش زیر پا باشه، میگذره تا به این مطلوبش برسه. این میشه وابستگی به دنیا و حب دنیا. اینه که زنجیره، اینه که انسان رو اسیر میکنه. بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. این بندها و زنجیرهاست که انسان رو به اسارت میکشه. و تکیه کار معصومین رو اینه که آقا انسان شایسته و آزاده و مؤمن جا نداره که محبت دنیا بیاد قلبش رو پر کنه، بیاد وابستش کنه، این گونه زنجیرش کنه. لذا وجود و مبارک امام میگن خدایا خواسته من اینه، ان تسلی نفسی عن دنیا، اینی که آزاد کنی من رو از حب دنیا، برون بکشی محبت دنیا رو از دل من. خب این کی میشه؟ به مخافته. بالاخره ما در دلمون باید یه حبی باشه که با اون حب زندگی کنیم. گفت عاشق شوهر نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. باید تو وجودمون باشه. اگر اون حب حقیقی نباشه، بذارید حالا که بحث به این رسید یه کمی لطیفتر خدمت دوستان عزیز بگم. گاهی این لیوان آب رو شما میل میکنید، بعد چی میشه؟ بعد میذارید تمام آب رو میل میکنید، میذارید کنار، جمع میشه دو سه ساعتی یه ترشحاتی تو این لیوان میاد، چپش میکنی چقدر میریزه؟ یه قطره. این رو میگن سبابت الاناء، به اسم این در لغت عرب میگن سبابت الاناء. حالا بعد تو فرمایشات و معارفمون داریم که تمام محبتی که در آفرینش جاریست، محبت بین لیلی و مجنون، محبت بین فرهاد و شیرین، بالاخره تمام این محبت ها، تمام محبت والدین و فرزندان، محبت مادر، مادر کانون محبت. یعنی در آفرینش اگر بخوام یه نماد و تابلوی زیبای محبت و عشق رو ترسیم کنیم، خازانه باید سرمون پایین بندازیم، نه دست پای مادر رو ببوسیم و بدونیم که این تابلوی بزرگ خلقت است، مقام مادری. و محبت رو خدا سرشارترین جایی که قرار داده در جان و دل مادران قرار داده است. توجه دارید که اینا عاشقند و فرزندان فارق. خب همه این محبت ها، تمام این محبت ها رو تو معصومین فرمودن وقتی جمع کنید نسبت به محبتی که خدا بین خودش و بندگانش قرار داده، میشه سبابت الاناء، میشه همون قطره باقی مانده ته لیوان. یعنی اصل محبت کجاست؟ جای دیگر است. اصل محبت اونجاست. این اجازه ای که خداوند داده است که محبت خودش رو در دل بندگانش جا کند، به انسانها مشتاق او و دلبسته او و اشتیاق به حضرت او داشت. الحقنی به عز کل ابحج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. دیگه در تمام وجود نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار باشه. به این حالت دست بده. این وقتی اون محبت خدا میاد تو وجود انسان، دیگه جایی برای محبت غیر خدا باقی نمیمونه، مگر اون محبت هایی که در ادامه این محبت که حب محبوب خدا حب خداست، این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست و زیبایی خودش رو داره و حال هوای خودش رو. خب حالا این محبت خدا، امام میفهمند به مخافته که خدایا بکن از دل من محبت دنیا رو، حب دنیا رو، من زنجیر نشم به دنیا. دنیا رو دارم اما در جای خودش، به عنوان وسیله‌ای و ابزاری بیش نمیدانم، این وابستگی دست نمیده. اما این نمیشه مگر به مخافتک. این کدوم مخافته؟ ولی من خاف مقام ربهی جنتان. این مخافت همون شناخته، همون آگاهیه، همون که انسان میشناسه، معرفت پیدا میکنه به خداوند، بعد از عدالت خدا دست و پاشو جمع میکنه از دنیا، بعد از قهاریت خداوند دست و پاشو جمع میکنه از دنیا، بعد وقتی میفهمه یه خوفی تو وجودش میاد. خوب دقت کنید، بگذارید اینجا یه پرده بالاترشو بگم. وقتی انسان عزیزان شناخت به حقیقت ذات احدیت و محبوب و معشوق ازل و ابد پیدا میکنه و زیبایی ها و جمال حضرت جانان رو میبیند، بعد این حس به انسان دست میده که تمام وجودش در خوف و لرزه که نکنه یه وقتی بهش بگن برو، یه وقتی بیرونش کنن. بارها اینو گفتم خدمت عزیزان، والی مصر ولایت زنون، دل به اسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفته جوانی دیدم، نه جوان سوخته جانی دیدم. زنون مصری، این عارف بزرگ، گفت در مسجد الحرام دیدم یه جوانی رنگ و روش زرد و کهربایی و یه حالت عجیبی داره. رفتم جلو گفتم جوان کمکت کنم، اینی که تو چهره تو، اینم درد عاشقیه، چیزی جز عشق نمیتونه انسان رو اینطور بکنه. گفت بله من عاشقم. گفتم که خب بگو این آدرس معشوق تو بده، ما ریش سفیدیم، پادرمیانی میکنیم، وساطت میکنیم، بالاخره شما رو به هم میرسونیم. یه نگاهی من کرد، گفت رو که از این دست نی، برو که نفهمیدی عشق یعنی چه. من تو خونه معشوق زندگی میکنم، من در کنار معشوقمم، من رسیدم به معشوقم. گفتم اگه تو رسیدی معشوقت پس چه اینا رو داری؟ گفت محنت قرب زبود افزون است، دلم از محنت قربش خون است. گفت من تا زمانی که به معشوقم نرسیدم یه مشکل داشتم که برسم به معشوقم، الان که رسیدم هر لحظه میترسم یه کاری بکنم که معشوق به من بگه برو بیرون و من از خودش چه بکنه؟ دور کنه. این بالاترین ترس من تو زندگیست، این خوف عن الله. عزیزان اینه که شما در دعای کمیل چی میگید؟ این رو، این تصویر زیبا رو، اینا هم اگه گرفتن اینو دبا، اگه عبدالرحمن جامی گرفته، این رو از امیرالمومنین گرفته که بازگو میکنه. الهی حبنی صبر تو حلا عذابک فکیف اصبر حلا فراقک. الهی حبنی، خدایا فرض بر این بگیرم صبر تو حلا عذابک، بتونم جهنم رو تحمل کنم، اما دوری تو رو چگونه تحمل کنم؟ چطور فراق و جدایی از تو رو تحمل کنم؟ الهی حبنی صبر تو حلا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود، جای دگر نمی شود. چقدر زیباست، من دلم میخواد هنوز توضیح بدم سخن امام رو، اما دیگه بریم که به پایان برسانیم انشاءالله این دعای شریف رو امروز. انت تسلی نفسی عن دنیا به مخافتک. چهارمین خواسته من، و انت تثنینی بالکثیر من کرامتک به رحمتک. ثنی به معنای بازگرداندن، به معنای رجوع، و خدایا الان که من اومدم به بارگاه تو ازت میخوام، حالا من برگردم، حالا که از این مقام نیایش و دعا اومدم، برخیزم و بلنشم، اما با دست پر، به خاطر رحمت و به سبب رحمت و با کثیری از کرامتت از پیشگاه تو برخیزم. ببینید کرامت، الانعام و مع تشریفن. وقتی با نهایت حرمت و کرامت به کسی محبت میکنن، با نهایت احترام محبت میکنن، این میشه اکرام. کلا بلا تکرمون الیتیم. شما ممکنه انجمن ایتام دارید و دارید به این یتیما میرسید، اما رو شخصیتشون هم کار میکنید؟ کاری میکنید که اینا فردا تو جامعه سر بلند باشن و حس یتیم بودن نداشته باشن؟ این اکرامه. اکرام یتیم رو قرآن میگه، نه اطعام یتیم را. اکرام خیلی مقام مهمی است. خدایا میخوام وقتی از این نیایش تو برمیگردم، منو برگردانی با دنیایی از کرامت، با یه شخصیت انسان، با یه شخصیتی که محبوبیت در نزد تو دارد و یه جایگاه برجسته و ارزشمند، از پیشگاه تو بارگردم. از اینجا تا پایان دعا امام 11 جمله میگن، 11 جمله کوتاه که تمام اینها زنجیره. فعلیک افر رو، پروردگار رو به سوی تو میگریزم. ببینید فرار یعنی چی؟ انسان وقتی یه جا احساس خطر میکنه، میگرده یه جایی پیدا کنه به سوی اون بگریزد که احساس خطر نکند. پروردگارا من میدونم که الیک افر رو، فقط باید به سوی تو فرار کنم. از کجا میگیرد این مطلب رو وجود مبارک امام؟ از قرآن کریم. ففروا الی الله انی لکم نذیر مبین، سوره مبارکه زاریات. ففروا الی الله. عزیز من، جان برادر، خواهر و برادر بزرگوار من، تمام زندگی ما امواج خطر و ابتلا است. فرمودن ادفعوا امواج البلا، روز و شب داره خطر و مخاطره بر سر ما میریزد، جسممون و جانمون، وجودمون و هستیمون زیر مخاطرات شب و روز. شب و روز خیلیاشو خبر داریم، خیلیاشو خبر نداریم. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. اما ما یک گریزگاه هم بیشتر نداریم، اونم وجود مبارک او. در قبال تمام مخاطرات باید بگریزیم به سوی خداوند. گریز از کفر به ایمان، از شرک به توحید، از عصیان به طاعت، از خلق به خالق. آن به آن در حال فرار به سوی خداوند و شتافتن. چرا فرار به کار برده میشه؟ چون چی لازمه توش؟ شتاب لازمه. لذا باید آن به آن شتاب به سوی خداوند داشته باشیم. فرمود فعلیک افر رو، فقط به سوی تو میگریزم. خب و من که اخافو، و خدایا فقط از تو خوف دارم، از چیز دیگه خوف ندارم، با حمایت تو از چیز دیگه خوف ندارم اگر فرار به سوی تو بکنم، میدونم امنیت دارم. و من که اخافو و به که از تقیسو، و در این مسیر نیاز به نصرت دارم، نیاز به استغاثه دارم. الغوص الغوص ای نصره، ان نصره، نیاز به یاری دارم. خودم بدون یاری تو نمیتونم این راه رو طی کنم. میدونم که هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، و الا من که کاری نمیتونم بکنم. لذا بکه از تقیسو. اما برای اینکه انسان درست مسیرش رو انتخاب کنه، جدی باشه، شتاب کنه، دیروز عرض میکردیم اون تنبلی نباشه، اون سکون العروق نباشه، انسان بیخیال و تنبل و تنپرور نباشه، حرکت کنه، شتاب کنه، نیاز به یه جوهری داری. و اون جوهر چیست؟ امروز تو روانشناسی تعبیری چی میکنن؟ نظریه انگیزش. نیاز به انگیزه داره، نیاز به انگیزه داره، نیاز به اشتیاق داره. و ایاک ارجو، خدایا تمام امید من، تمام انگیزه من در این زندگی و نفس کشیدن، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. و ایاک ارجو، این نکته رو من خواهش میکنم، همین جمله کوتاه رو حفظ کنید، همین جمله رو حفظ کنید، حداقل روز 40-50 مرتبه زیر لبتون زمزمه کنید. اللهم ایاک ارجو، اللهم ایاک ارجو، تثبیت بشه تو وجودمون. خدایا تمام اشتیاق من و تمام امید من و تمام انگیزه من برای نفس کشیدن خودتی، برای تحمل کردن بار زندگی خودتی. و ایاک ارجو، بالاخره سر در میاره از ذکر شریف ماه رجب دیگه، یا من ارجوه لکل خیر، خدا تمام رجا امید من برای هر خیری خودتی. و ایاک ارجو و لک ادعو، به خدا این حرفایی که دارم میگم همه خالصانه برای توست. اون لام لام اختصاصه، اختصاص دارد خواندن من، دست بلند کردن، ناز کشیدن من از حضرت تو. هر چه ناز کنی، ناز تو میکشم، ناز تو میکشم پروردگارا. و به تمام معنا و لک ادعو، و الیک الجو و تشخیص دادم، دقیقا تشخیص دادم که پناهگاه هم فقط خودتی، ملجع من تنها تو هستی. و الیک الجو، فقط به سوی تو پناه میبرم و به سوی تو پناهگاه میجویم و الجا میکنم. و به که اسقو، و فقط به تو وثوق دارم، به تو فقط وثوق دارم و تکیه دارم. دقت بفرمایید، متاسفانه واقعیت دیگه، در دنیا نزدیکترین روابط بین خواهر و برادر، بین والدین و فرزندان دیگه اوجش دیگه اینجاست دیگه، بین زن و شوهر، نوعا این ارتباطات عزیزان دو سویه، یعنی یه جایی که شما پا رو منافع شریکتون میگذارید، بدونید پا رو منافعتون میگذاره. زن و شوهری که در اوج محبتن با هم، یه جا که این خانم یا این آقا حس کنن که کمی داره منافعشون تو این زندگی به مخاطره کشیده میشه، دیگه اون محبت قبلی رو با هم ندارن، دیگه میگه چیه که چند روز با من سرسنگینی، میگه چیه اون توجه قبلی رو نداری، اون محبت قبلی رو ما نداری. خب اگر باز کنه بگه به این علته، خب دیگه باز کار مشکلتر میشه. توجه دارید؟ اینه، ما اون وثوق رو تو ارتباطاتمون با هم نداریم متاسفانه. اما رابطه ی انسان با خداوند یک سویه، ذات احدیت دنبال منافعی از وجود انسانها نیست، او غنیه، او مطلقه. به که اسقو، خدا یا سقه من تویی، من با این اطمینان با تو ارتباط دارم. ماها تو ارتباطاتمون سیستم تکسفی داریم دیگه، بله؟ یه جای یه عمر با هم خوب بودیم آقا، این دوتا دوست، یه جایی فیلی میکنه به قول آقا، یعنی خطایی میکنه، بعد دیگه آقا میگه برو که نبینمت. اما در مورد ذات احدیت چنین چیزی وجود ندارد. و به که اسقو، اما در این حال باز هم میگم خدایا فقط و فقط خودت باید در این مسیر کمکم کنی، هیچ کمک دیگه ندارم. و یا که استعینو، از تو اون و یاری طلب می کنم. و یا که است اینو، اما در این حال اون چه دارم میگم و عمل می کنم با تمام باورم باید باشه. بارها قرآن میگه ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن باشید اینطوره. لذا بک اومنو، به تمام وجود و ایمان به درگاه تو سخنانم رو میگم، آمدم و خواسته طلب می کنم. و بک اومنو، و این که خدایا چی میشه؟ آیا من تلاشمو کردم؟ من سعیمو میکنم. این که سعی من به بار بنشیند، تلاش من به منزل برسد، هیچ برام مهم نیست. چرا؟ چون و علیک اتوکلو، چون توکل من بر توست. چون توکل من بر، توکل یعنی چه؟ یعنی این که ما سهممون رو انجام میدیم. گفت پیغمبر با آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن، پس تکیه بر جبار کن. من دانه رو میریزم، تلاش خودم رو میکنم، بذر درست انتخاب میکنم، زمین رو خوب شخم میزنم، اما دیگه بقیش با من نیست که این به بار بنشیند یا ننشیند. من داروی مناسب رو از پزشکم میگیرم، از پزشک حاضر، طبق دستورالعمل پزشکم مصرف میکنم، اما اینکه اثر کنه تو وجود من این دارو یا نه، دیگه دست من نیست. این میشه چی؟ میشه توکل. توکل اینه، خدا یا من کارمو میکنم، من تلاش خودم رو میکنم، اما و علیک اتوکلو، معتقدم تو به بار مینشانی. لا مؤثر فی الوجود الا الله، تویی که به اسباب تأثیر میدی، تویی که درها رو باز میکنی، تویی که درها رو میبندی. لذا به تمام وجود بر تو توکل میکنم و علیک اتوکلو. و آخرین جمله، یازدهمین جمله، و علا جود که و کرم که اتکل، و اتکال یعنی اعتماد، اعتماد کردن. خدایا من این حرفایی که دارم میزنم به جود و کرم تو اتکال میکنم، همه مبتنی بر این که تو جوادی، یا جوادن لا یبخل، تو جوادی که بخل در وجود تو نیست، تو کرم تو پایان ندارد پروردگارا، من بر جود و کرم تو تکیه می کنم و اعتماد می کنم و چنین از تو طلب می کنم. حالا چه تفاوتی بین جود و کرم وجود داره که امام هم جود رو میگن هم کرم رو میگن؟ کوتاه. ببینید، گاهی شما از کسی طلب می کنید، خواسته ای دارید، مطمئنید که اونقدر بزرگی داره که اگر خواسته رو طلب کنید میده، ردتون نمی کنه. این انسان جواده.
جواد کسی است که اذا سئله اجابه، وقتی میخواهید ازش چیزی میده. آه میدونید کریم کیه؟ کریم اونه که اصلا شما هیچی بهش نگفتید، یه مرتبه میبینید در خونتون رو میزنه، میگه ببخشید من یه عرض مختصری داشتم، قابل نیست. این میشه کریم. جواد اونه که میپرسی میده. کریم اونه که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، نه برو بالاتر، و من لم یعرفه، اصلا کسی که نمیشناسدش کاری بهش نداره، اما باز هم چه میکنه؟ باز دست محبتش رو بر سر قرار میده. و علی جودک و کرمک اتکلو، و خدایا تمام اعتماد من تو این مسیر و این حرفا و این خوندن و این آمدن و این تلاشم همه مبتنیه بر اینه که تو حضرت جوادی، تو حضرت کریمی، لذا تکیه من بر جود و کرم توست که به بارگاه تو آمدم و دیگران رو رها کردم. این پایان دعای 52 بود که در این 5 نوبت خدمت دوستان عزیز گفتیم. انشاءالله فردا محضر مبارکتون دعای 53 رو آغاز میکنیم. پروردگارا اون چرا که در این دعا از زبان سید الساجدین گفتیم ابتداعا توفیق فهم و درک اون رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا اون چرا که از زبان وجود اون بارکشون گفتیم در حق هممون به آبرو و عظمت خودش مستجاب بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.